سلام، این دوره آهنربای فروشه و شما این دوره رو از وبسایت mrmahmoudi.com دریافت میکنین. موضوع این دوره اینه، یه موقع‌هایی هست که یه سری فروش‌ها در حال اتفاقن و ما یه سری اقدامات انجام میدیم که فروشی که خودش داره اتفاق میفته رو از دست میدیم، و از اون طرف یه موقع‌هایی فروشی در حال اتفاق نیست و ما میتونیم یه سری اقدامات انجام بدیم که یه فروش موفق رو تجربه کنیم. یعنی نیمی از این دوره اختصاص داده شده به این که چجوری گن نزنیم به فروش‌های در حال اتفاق، نیم دیگه اختصاص داده شده به این که چجوری افزایش فروش عالی داشته باشیم. این دوره کلاً 60 نکته داره، 30 نکته برای جلوگیری از فروش‌های در حال اتفاق، یعنی جلوگیری از خراب شدن فروش‌های در حال اتفاق، و 30 نکته هم برای افزایش فروش. این جلسه اوله و تو این دوره میپردازیم به نکاتی که گند میزنن به فروش در حال اتفاق. نکته اول، بی انضباطی در رسیدن به کار مشتری. ما یه روزی رفته بودیم یه جایی بود، یه مغازه‌ای بود تو شهرمون، پک مزه بود اسمش، حالا چون نمیشناسین اسم بردن درست نیست. من نشستم اونجا غذا سفارش دادم، من نشستم که غذام آماده شه. یه نیم ساعتی گذشت، به طرف گفتم آقا غذامون چی شد؟ گفتش داره آماده میشه. اوکیه. بعد دوباره 40 دقیقه شد، من کال آف موبایل داشتم رو گوشیم، شروع کردم به کال آف بازی کردن. یک ساعتی گذشت، بعد یک ساعت طرف اومد پیش ما. اینو بگم، نیم ساعت که گذشته بود من دیدم یه غذایی آماده شده، طرف دنبال صاحب غذا میگرده اما پیدا نمیکنه، اون غذا رو در نهایت گذاشته اون کنج. خب من که نمیدونستم غذا واسه منه، اون طرف انگار صاحب غذا رو میشناخت و دنبال صاحب غذا میگشت و منو میدید ولی منو صاحب غذا نمیدید، واسه همین منم حرفی نزدم. بعد که مدت زمان گذشت، آخر ماجرا رسید، یک ساعت گذشت، اومد پسر خودش به من گفت آقا شما چیزی سفارش دادین اینجا نشستین؟ وا، ما یک ساعت اینجا نشستیم، غذامون هم سفارش دادیم، پولمون هم دادیم، تازه میام میپرسی چیزی سفارش دادین؟ من با تعجب نگاش کردم، گفتم مشتی دیگه اذیت نکن دیگه، ما یک ساعت نشستیم واسه یه پاچینی و یه دونه هاتداگ پنیر و قارچ. خب در انتها چی شد؟ در انتها به اونجایی رسیدیم که من گفتم آقا بی خیال هستن. طرف گفت اه پس غذای شما این بود، اومد همون غذایی که نیم ساعت اونجاست و سرده رو بده به من به عنوان غذایی که سفارش. اون دیگه سرد بود، به درد نمیخورد، دهن افتاده بود. من بهش گفتم آقا بی خیال، ما اصلا چیزی نمیخوایم، پول ما رو عدت بدیم، ما میخوایم بریم. یعنی بی انضباطی در رسیدن به کار من مشتری باعث شد که من مشتری فروشی که اتفاق افتاده رو ول کردم. میدونین، یعنی طرف فروشی براش اتفاق افتاده بود اما یهو همه چی برگشت، من پولم رو گرفتم، پس گرفتم، رفتم و دیگه هرگزم اونجا پا نذاشتم و پا نمیذارم. چرا؟ چون که این روزا کاسبی زیاده، مغازه و غذا فروشی، رستوران، فست فود، مرغ بریون، همه چی زیاده و اون منو از دست داد که من یه مشتری عالی بودم که معمولا بیرون غذا میخورم. پس ببینین، بی انضباطی به رسیدن کار مشتری باعث میشه فروش از بین بره، فروشی که در حال اتفاق بود. ما پولو میگیریم دیگه یادمون میره بعد کارو پیش ببریم، بعد طرفم میاد میگه آقا اصلا بی خیال، بیا پس بده پول منو. خب بی انضباطی تو رسید میتونه خیلی معنا و مفهومای دیگه ای تو خیلی ابعاد دیگه باشه. امیدوارم من مثال میزنم فقط نکته رو درک کنید، امیدوارم بتونید خودتون به اون خوبی که باید سنس بکنین. اینم بگم روی یه سری مشاغل شاید اصلا نکاتی که میگم پیاده سازی نشه، اشکالی نداره، اینجوری نیست که همه یه نکات حتما باید برای شما کارساز باشه. میبینین 5 تا نکته اصلا به کار شما نمیاد، هیچ عیبی نداره. اوکی، با هم پیش بریم. پس نکته اول، امیدوارم به درکش رسیده باشی. نکته دوم، حساب کتاب ضعیف و ندونستن قیمت ها. یه چیزیه که واقعا من مشتری رو و خیلی ها رو از خرید باز میداره. یعنی ما یه چیزی میخوایم بریم اون چیزو بخریم، بعد میبینیم اصلا اون طرفی که اونجا آدم متوجه میشه دیگه، صاحب مغازه نیست، صاحب فروشنده است، اونجا کار میکنه یا شاید هم صاحب مغازه است اما هیچی از قیمت ها نمیدونه. خب یعنی هی بهش میگی این چنده، هی باید بره تو سیستم این ور اون ور زنگ بزنه به آقای فلانی تا قیمتها رو در بیاره. خب این یه مورد. مورد دوم، یه فروشنده حساب کتابش اصلا نباید توش اشتباه بشه، حتی 1000 تومن تک تومنی. خب یعنی نداریم چنین موضوعیو که ته کار مثلا بگیم شد 890 تومن، ببخشید من یه باکس شمع و یه دونه حساب کردم، باید چهارتاشو حساب میکردم، قیمت الان شده 1,600,000 و خورده ای. خب ببینین این اصلا کل فروشنده رو زیر سوال میبره و آدمه رو اصلا یه جوری یه حس گزافی بهش وارد میکنه. حالا فکر کنین قیمت حساب کتاب دومش هم اینجور موقع دست پاچه میشیم دیگه، وقتی حساب کتاب اشتباه شده اولیه میفهمیم که اشتباه شده، میایم درستش کنیم، با دست پاچگی بدتر گند میزنیم توش، یه ارقام و رقم اشتباه دیگه میدیم، بعد طرف دوباره میاد دومیه رو پرداخت کنه، بعد دوباره میاد میگیم نه ببخشید بازم اشتباه شد اینجاش، خب طرف دیگه صبرش سر میاد دیگه، میگه آقا اصلا نمیخوام، متشکرم، این چه وضع فروشندگیه، یا خیلی همت کنه خریدای دیگه‌اش رو انجام نمیده، همونی که تا حالا خریده رو خریده میره دیگه، همینجا پیداش نمیشه. پس حساب کتاب ضعیف و ندونستن قیمتا یه خط قرمز بزرگ برای هر فروشنده‌ایه، خیلی مهمه روش خیلی دقت کنید، یعنی اصلا حتی 1,000 تومن هم نباید حساب کتابتون جابجا بشه به عنوان یک فروشنده. نکته سوم، قیمت از روی ظاهر، آدما خیلی زرنگن، به خدا خیلی زرنگن، و یعنی خیلی از اوقات خیلی آدما خیلی قیمتا رو میدونن، مثل خود من، بعد باز میپرسن چنده که ببینم فروشنده گران فروشه یا نه، از روی ظاهر قیمت میده یا نمیده. بعد ببینی شما کلا تو کارتون همش قیمتتون باید مشخص باشه، یعنی یه چیزی باشه که برای همه همون چیزه. خب اگه قیمت تو توی کاسبی های دنیای حضوری این اتفاق بیشتر میفته که آدم ها از روی ظاهر قیمت میدن، اما تو آنلاین معمولا قیمت رو اعلام میکنن، معمولا گفتم، اما توی سنتی این شکلیه که طرف رو میبینن، مثلا ماشینش اگه بنز باشه برای خدمات چه میدونم تنظیم باد یه پول بیشتری میگیرن ازش تا طرف اگه پراید داشته باشه، یا طرف سپرسازی داره، یارو میره سپر لکسوز رو درست بکنه و اون 1,500 دستمزد میگیره، ولی همون کار کمترش روی یه سپر 207 انجام بده 600 تومن دستمزد میگیره. خب این درست نیست دیگه، میدونین مشتری رو از دست میدین اینجا، و خیلی از اوقات هم اونایی که ظاهرشون کاری میکنه که قیمت گرون بهشون بدن، خودشون حواسشون جمعه. اینه من خودم خط قرمزمه که آدمه از رو ظاهرم به من قیمت بده و این کار باعث میشه من نخرم ازش. نه تا این نکاتی که دارم میگم برای همه تونم همینه، هر کی از روی ظاهر به شما قیمت بده نمیخرین ازش دیگه، میدونین. حالا اگه پایین تر باشه که اوکی باشه که میخرین، اما اگه بالاتر باشه نمیخرین. بعد در دراز مدت عاقبت نداره کار کردن با مشتری اگه از روی ظاهر قیمت بدین. نکته چهارم که خیلی نکتهیه که واقعا خیلی همون ازش متنفریم، فروشنده زود پسرخاله شو، میدونین، یعنی اصلا سری میخواد بچسبونه دیگه، سری یه سری حرفا میزنه، یه سری رفتارها داره که زیاد پسرخاله میشه با آدمه، یا از اون طرف ادامش همون نکته است، احترام بیش از حد هم میدونستین میتونه باعث نفروختن بشه، یعنی احترام بیش از حد باعث میشه مشتری دور ورداره، باعث میشه فکر کنه چه خبره، فکر کنه کل روزی زندگی شما رو داره اون مشتریه میده، یا حتی از همون بر خشکی بیش از حد. یعنی یه فروشنده باید رو حالت نرمال باشه، نه زیاد از حد پسرخاله‌شی، نه احترام بیش از حد بذاری، نه خشکی بیش از حد داشته باشی که حال آدم ها بد بشه. خب خیلی از اوقات باعث میشه که آدم ها بیشتر خرید نکنن، فقط قد نیازشون ازتون خرید کنن. خیلی از وقتا هم باعث میشه فروش در حال اتفاق، اما فروشنده اینقدر زیته میدونین، سری میخواد پسرخالش شوخی های بیجا میکنه، یا احترام بیش از حد بهمون میذاره، ما اصلا ما خودمونم دور ور میداریم، میدونین اصلا یه جور دیگه نگاش میکنیم. یه کاسب موفقش موقع احترام بیش از حد نمیذاره، خشکی بیش از حد هم نداره، زودم پسرخاله نمیشه. حالا تیپ شخصی ها متفاوته، اما این چارچوبه رو باید رعایت کرد برای اینکه فروش از دست نره. نکته پنجم، گفتن چیزهای تلخ موقع پول گرفتن. این نکته یعنی به شدت مهمه ها، یعنی به شدت مهمه. یعنی چی گفتن چیزهای تلخ موقع پول گرفتن؟ یعنی شما تا قبل پول گرفتن چیزهای تلخ محصول رو پنهان کردی، چیزهای تلخ قرارداد رو پنهان کردی، فکر کردی بستی تمام شده رفته، 4 تا مشکل بوده، 3 تا مشکل بوده، 2 تا مشکل، مثلا داشتی خونه رو اجاره میدادی، خونه پارکینگ نداشته، اینو تا لحظه آخر نگفتی، بعد لحظه بستن قرارداد داری اینو میگی، میگه خونه پارکینگ نداره، یهو همه چی به هم میخوره میره پی کارش. یادتون باشه حقیقت‌های تلخ رو ابتدای کار، یعنی میخ اولو باید محکم‌تر از همیشه بکوبین. یعنی اگه میخوای یه آگهی بذاری، یه چیزی بفروشی، هر کاری بکنی، عیب و نقص رو، اون چیزی که فکر میکنی میتونه طرف رد بکنه رو ابتدا بگو. چرا که ابتدا میگی قبول میکنه، من بعد 100% قرارداد بسته میشه. اگه ابتدا نگی و بذاری انتها، 95% قرارداد بسته نمیشه. هیچکی خونه بدون آپارتمان بدون آسانسور که طبقه چهارم زندگی میکنه رو اجاره نمیکنه. خب میکنن ها، یعنی که شما بیای اینو پنهان کنی و در انتها بگی که این آسانسور نداره، خب طرف اجاره نمیکنه و هر محصولی میتونه این عیب رو داشته باشه. و شما اگه عیب های محصول رو، حتی ممکنه قیمتش عیبش باشه، یعنی محصول همه چی تموم اما یه قیمت فضایی داره، این قیمت رو قایم میکنی، آخر بستن قرارداد میخوای قیمت رو بدی که عیبت بوده و طرف اینجا اصلا نمیخره دیگه، خب چون اصلا قیمت از قبل تعیین شده، توی ذهنش انقدر نبوده. پس این موضوع رو یادتون باشه، چیزهای تلخو همون اول بگیم، میخ اولو محکمتر از همه بزنین، اینجوری وقتتون کمتر تلف میشه. یعنی یا طرف میخواد این محصول رو که بخره یا نمیخواد. مثلا من واسه دوره ها معمولا میگم، اول از همه میگم، یعنی اولین تیترم توی سایت همینه، هیچ ضمانتی نداریم. آقا من ضمانت، من نمیتونم به ضمانت بدم، خودم فردا زندم، چجوری به ضمانت بدم شما حتما بیا نتیجه بگیری؟ من میتونم عمل کرده خودم رو تضمین کنم که دوره بهت میدم که این آموزش ها توش هست. حالا شما، نمیتونم عمل کرده شما رو تضمین کنم که حتما بیای و استفاده کنی و گوش بدی و نوت برداری و نتیجه بگیری. نمیدونم آخه اینو، این دیگه چیزی که تضمین. ببین این گیر ماجراست، خیلی آدما ضمانت میخوان موقع. پس من اینو ابتدای امر میگم، میدونی که تهش داستان نشه، به داستان بر نخوریم، تهش نگه همه چی اوکیه، ضمانت ندادن رو قایم کنم، بعد بپرسه از من بگم ضمانت، میگه مرسی پس من فکرامو بکنم. اوکی، این موضوع رو داشته باشین. نکته ششم، دروغگویی حالو فرض کردن آدما. خب یعنی خیلی تو فروشنده ها واقعا فاحشه. حالا اشکال نداره، هر کسی میتونه یه شخصیتی داشته باشه، دروغگو، راستگو، اما تو فروش مشتری باعث میشه نخره. یعنی فکر کنین من میخوام بیام از شما خرید کنم، اما شما از بس دروغگوی منو حالو فرض میکنی دیگه من از خرید نمیکنم دیگه. خیلی میبینیم فروشنده های حراف بیشتر این شکلی هن. تو کردستان رفته بودیم بانه یه بوتیکی بود، رفتیم تو اون بوتیک خرید کنیم، به یارو گفتم امیر برشکا رو میشناسی؟ این لباس رو من تو پیج امیر برشکا دیده بودم. گفت آره بابا امیر برشکا هم ما جنس میگیره، من اصلا سابار امیر برشکا هم، همش میاد هم من خرید میکنه، بعد انقدر ناله میکنه، انقدر حساب کتابش بده، واقعا پیر میکنه آدم و میگه تخفیف بده. میگه بابا چی فرض کردی منو؟ تو با یه مغازه کوچیک توی یه پاساژ، برشکا کجا تو کجا؟ اصلا تو خودت داری از برشکا بار میگیری، چرا اینطوری؟ اصلا چه لزومی داشت گفتن این حرف؟ خب یه موقعی حرف زدن اضافه هم شاید ما راست بگیم اما طرف دروغ برداشت کنه، بعد اضافه حرف نزنیم. بعد این باعث شد این بوتیکیه باعث شد من ازش خرید نکنم، این دروغی که به من گفت. خب بعد گفتم اما معلوم نیست اصلا داستانش چیه، این چیکار داره میکنه. خب بعد یه خورده حالت ایستگاه قرار دادن، یعنی یه خورده ما ایستگاهش کردیم دیگه بعد اینکه اینو گفت. حالا میتونه ابعاد خیلی مختلف تری داشته باشه، شاید شما با گفتن این نکته یه چیز دیگه ای اومد، یه مثال دیگه ای، یه تجربه دیگه ای از خودتون بیاد تو ذهنتون. همه این اوکی ها، مهم این نکته رو درک کنیم. من سعی میکنم با سر نکته یه ماکت آموزشی بذارم وسط که تمام بشه بره، یعنی درک و اون درکی که باید رو بهش برسی. نکته هفتم، نداشتن شرایط اقساطی. باور کنید یه جاهایی باعث نخریدن آدما میشه، یعنی قسطی میشه نه نمیخره میره، شما میگه ما قسطی کار نمیکنیم، اما یه جاهایی قسطی خود نقده. اگه شما قسطی کار کنید، شرایط بسیار سفت و سخت باشه، خب اون پول نقده دیگه. مثلا مثال میگم، طرف هم چک بده هم سفته پشت قبالش بده، خب این کجاش مثلا؟ یا اقساط داریم؟ بله. اقساطتون چجوریه؟ حالا باش صحبت کنین. ببینین یه نکته هم بهتون بگم، من یادتون باشه، وقتی به طرف میگین دو تا گزینه میذارین، اقساطی و نقد، طرف دیگه تو بخرم نخرم نیست، تو فکر اینه بخرم یا نقد بخرم یا اقساطی بخرم. خب بعد اقساطی باید انقدر پردردسر باشه که طرف راغب بشه بیشتر به سمت نقد خریدن، چون ماها تو کلن من چیزی که دیدم این بوده، مثلا کسی نیست که هم کارت ملی داشته باشه، هم شناسنامه داشته باشه، هم پاسپورت داشته باشه، هم کارت پایان خدمت داشته باشه، هم دسته چک داشته باشه، خب هم جواز داشته باشه. مثال میگم کمن این آدما، اگرم هستن حساب کتاب باشون خوبه دیگه، به موقع همه چی پرداخت میشه. پس اگه شرایطو سخت کنیم، خیلی اون شرایطو سختو ندارن، بعد تصمیم میگیرن نقدی بخرن، اصلا به درد سرش میگن نمیارزه. یه نکته دیگه، نکته هشتم، که باز همه نکات خدایی خیلی خوبن دیگه، چی دارم میگم، همتراز نبودن محصول و مشتری با هم دیگه. یه دمپایی فروشی بود توی پاساژ لنگر توی نوشهر، بعد من رفته بودم لنگر، خیلی کمم میرم اینجور جا، بعد رفتم لنگر، تو لنگر این دمپایی فروشی رو دیدم، گفتم وای واقعا من یه صندل خوب نیاز دارم. رفتم تو صندل فروشی یا دمپایی فروشیه، دیدم قیمتاش 200 خورده ای، 100 خورده ای، 300 تومن. خب من دنبال همچین چیزی نبودم اصلا. بعد بهش گفتم خانوم، یعنی دمپاییه رو میدیدی خوب بود، ولی ایرانی بود، ظاهرش شاید قشنگ بود، ظاهرش اصلا واسم راستش اونقدر مهم نبود، کیفیتش خیلی برام مهم بود، یه ظاهر ساده رو میپسندیدم، میگرفتم، زیادم فکر نمیکردم. بهش گفتم خانوم ببخشید جنس بهتری ندارین؟ ایرانی نباشه، خارجی باشه، اورجینال باشه. گفتش که این صندلامون اینور طبیا هستن. آورد منو یه سری صندلای طبی نشونم داد که واقعا اصلا به سن من نمیخورد، برای سن بالاترا بود. بعد گفتم مرسی ممنون خدافظ. ببین من میخواستم صندل بخرم، اما چیزی که من میخواستم بخرم با چیزی که اون داشت با هم همتراز نبودن، پس خرید و یا فروش اتفاق نیفتاد و من ازش چیزی نخریدم، در صورتی که بابا اون مغازه نیچ رو صندل داره کار میکنه، انصافا دیگه باید 4 تا صندل 7-800 تومانی دیگه اون تو باشه دیگه. خب نبود، پس منم نخریدم. این نکته هم خیلی مهم بود. نکته نهم، تناقض قیمت بالا. یعنی یکی بده 1,000,000 شما بدی 200 تومن، هیچکی نمیخره، یا دزدیه یا فیکه یا به درد نمیخوره، یا بعضن بعضی فروشنده ها اینطوری میکنن 800 تومن قابل نداره، شما دیگه شما هستین 300، حالا نه ما رو میشناسه، اینم جز همون دروغگویی است. نکته ششم بود، طرف میگه چون شماین، برای شما، اصلا شما رو هم نمیشناسه، به خدا به هیچ کی این قیمت ندادم که دارم به شما میدم، به خدا تهشه، فاکتورم رو ببین. این بحث نکته ششم بود، یه اومد یادم اومد، نو این فاکتور رو ببین، من رو میگم به اینقدر خریدمش، همه اینا دروغه، اصلا فروشنده هیچ موقع راجع به خریدش راست نمیگه، اگه راست بگم دروغه. پس تناقض قیمت بالا 300 تومنه برای شما 90 تومن. خب یعنی این که شما خیلی قیمت تفاوت با بقیه داره باعث میشه آدما نخرن، با وجود این که دلشون میخواد بخرن و احتیاج دارن. اوکی، یه مثالم بزنم راجع به تناقض قیمت بالا. یه یاروی تخت نرد آورد میخواست بهم بفروشه، بعد گفتم چقدره؟ گفت 600 تومن. گفتم وا، این تخت نرد چوب گردو سنگین اصلی، چوبش خوبه، همه چی شوکه کار شده، رو 600 تومن. بهش گفتم نه مرسی نمیخوام، تخت نرده خوب بود اما یه داستانی داشت دیگه، 600 تومن نبود، اون قیمتش 3-4 تومن بود. بعد رفتم یه جا یه فروشگاهی همون قد دادم یه دونه، یعنی گرون دادم یه دونه، خریدم اون ارزونه رو ولی نخریدم، چون مطمئنن یه داستانی توش بود، منم که نمیخواستم مال خر بشم. نکته دهم، یعنی این نکته بمبه خداست، یعنی اینو بگیری هیچ فروشی نیمه کاره رو زمین نمیمونه. وای من دارم چی میگم. ببینم چند دقیقه شد زمان آموزشمون، زیاد تون نریم، 17 دقیقه نکته دهمم، اوکیه، یعنی ردیفیم. این نکته رو خیلی داشته باشین، بستن راه خروج در فروش. یعنی ببین زمانی که راه خروج مشتری تو از خرید کردن بستی، یعنی داره خرید میکنه، راه نخریدن رو براش ببندی، دیگه خرید نمیکنه ازت. یعنی خیلی نکته قشنگ، این چیزیه که من خودم همیشه استفاده میکنم ازش، یعنی نه تنها تو فروش، تو همه ی ابعاد زندگی استفاده میشه. با یکی میخوای یه قرار کاری بذاری، اگه بخوای مجبورش کنی و راههای کنسل کردن قرار کاری رو ببندی، قرار کاری 100% کنسل میشه. باید راه بستن و راه رفتن رو همیشه باز بذاری. این نکته رو از من تو همه ابعاد زندگیت این استفاده میشه، اما تو فروش خیلی. الان داریم راجع به فروش حرف میزنیم. یه مثال بزنم، مثل گربه رو بندازی تو محیط بسته. خب گربه تو محیط بسته چنگ میندازه، جیغ میگه، یعنی گربه آرومی که میترسه و فرار میکنه تو محیط بسته وحشی میشه، میپره سر و کلام یه سگ و یه شیرم میتونه بکشه. پس این نکته رو بهش دقت کنین، هیچ موقع راه خروج مشتریتون رو نبندین، بذارین اگه نمیخواد بخره نخره. یعنی اصرارهای بیش از حد، تاکیدهای بیش از حد، این که ببین اینو الان نخری بدبخت شدی، بیچاره شدی، دیگه هیچ جا پیدا نمی کنی. خب اصلا این هست ما داریم، باز هر طور خودتون میدونین، اگه دوست دارین میتونین اینو یعنی ما شرایطو براش جوری باز میذاریم، شرایطو جوری نقاشی میکنیم که اگه بخره به نفعشه، اما میتونه نخره. خب اما اگه نخواستین بخرین هیچ اشکالی نداره، تاج سر ما این. اوکی، یعنی همین یکی رو داشته باش، طرف بذار تصمیم رو عهده به عهده خودش باشه و خودش میاد میخره ازن، حتی اگه نیازم نداشته باشه بازم میاد میخره، بارها به من ثابت شده. یه نکته 11 بگم، این نکته 11 ببینین، گفتم بعضی اوقات ممکنه یه سری نکات واسه بیزینس های سنتی کاربرد داشته باشه، واسه آنلاین نه. یه موقعی هم ممکنه واسه آنلاین کاربرد داشته باشه، واسه سنتی نه. یه موقعی جفتش با هم، یه موقعی به درد یه سری کسب و کارا نمیخوره، یه موقعی به درد یه سری کسب و کارا میخوره. میدونین خودتون برداری. مثلا نکته 11 یه سری محصولات هستن که خیلی بیشتر تو دنیای آنلاین این اتفاق میفته، ارزش خرید ندارن این محصولا. مثلا یه جفت جوراب بخری 20 تومن، پول پست بدی 30 تومن که منطقی نیست. یه گوشواره تیتانیومی بخری، تیتانیومه استیلی، حالا نمی تیتانیوم گرونه فکر میکنم، یه گوشواره استیل بخری مثلا 60,000 تومان پول پست بدی 40,000 تومان نمیصرفه، یعنی محصول ارزش خرید نداره. باید پک بزنین، یه کاری کنین، میدونین، یه پکیج بسازین ازش، چند تا رو کنار هم بذارین سرویسش کنین، یا مثلا اگه جوراب 5 جفت رو کنار هم بچسبونین، مثلا بنتن و بتمن و اسپایدرمن و سوپرمن و چارشگفت انگیزان، ست کاملش رو مثلا بگیرین 400 تومن یا 700 تومن، یا جورابای گرون قیمت‌تر و شکیل‌تر بیارین که اونا رو آدما بخرن، اصلش کنارش هم بتونن چند تا جوراب ساده هم سفارش بدن. یعنی یه موقعهایی باید سقف سفارش رو بیارین، مثلا یعنی کف سفارش رو بیارین تا 300-400 تومن که بشه آنلاین خرید، محل بده، به صرف پول پست طرف بده. این نکته 11 بود. نکته 12 بازم راجب آنلاینه، چند تا راجب آنلاین ها بگیم که فروش در حال اتفاق کنسل میشه. مثلا من خودم همیشه جوراب نیاز دارم راجب نکته 11، اما واقعا هیچ موقع آنلاین جوراب نخریدم. خب چون هیچ کی هم نیومده بهم بگه آبا 10 تا جوراب بگی برو راحت، میاد در خونتون، نیازم نیست هیچ جا بری. اگه یه دفعه یکی بهم اینو میگفت میخریدم به خودم. بعد یا یه راهکاری هم میداد بعدش جورابا گم نشن، یه کیفی هم میتونست بهم بفروشه که جورابا رو بذارم توشون گم نشن، چون جورابا همش گم میشن. الان هم جورابا کوچیک شدن دیگه، قدیما ساق بلند بودن کمتر گم میشدن. حالا اضافه گویی نکنیم. نکته 12، به خوبی سنس نمیشه مخاطب با محصول، یا میتونه فقط به محصولم نباشه، یعنی به خوبی با خودتون، با برندتون، با محصولتون سنس نمیشه. بیشتر راجع به آنلاینه، طرف میبینه لباس رو تو آنلاین خوشش میاد توی دید، بارها برای من پیش اومده، اما من وسواسم روی کیفیت، یعنی باید ببینم که کیفیت این خوبه، اگه خوب نشونم نده سنس نمیشم، نمیخرم اصلا. یعنی بخرم کیفیتش بد باشه خیلی حالم بد میشه، واسه همین خوب سنس نمیشم با خیلی از محصولاتی که توی اینستاگرام داره معرفی میشه. و بقیه هم میدونم شما حتی خودتونم اینجوری این حتما که یه سری محصولات ژورنالی عکس میبینین، سنس نمیشین دیگه، دوست دارین واقعیشو ببینین، دوست دارین تجربیات بقیه رو از خرید ببینین، دوست دارین تو تن مشتریاش هم ببینین یه موقع هایی. خب اصلا دوست دارین ببینین با اون برنده محصول خوب سنس شدین باهاش، با برنده سنس، یعنی ارتباط خوبی با این برنده نمیگیرین. انگار من مثلا یکی بود ساعت زال توی اینستاگرام پیج داشت، بعد من واقعا سنس نمیشدم با برندش که ازش خرید کنم، یعنی ساعته رو میدیدم اوکی بود، میدونین اورجینال نبودن معمولا، اما خوب بودن، های کپی درجه بالا، کیفیت بالا بودن، اما خوب سنس نمیشدم. بعد میومدی برنده مثلا یه طوری بود که من باهاش، اما خیلی ها خرید میکردن ازش. یا یه موقعی هم با خود شما سنس نمیشن دیگه، خب یعنی با خودتون زیاد ارتباط نمیگیرن، نیاز داره جورابا، اما با شما که صاحبشی زیاد ارتباط نمیگیره، انگار نیاز داره یه سری چیزا بیشتر راجبت بدونه، که برمیگرده تو بحث پرسونال برند، یعنی قصد خرید داره اما نمیخره، موجب این میشه سنس نشدن. اما بیشتر رو محصول سنس بشه اوکیه. نکته 13، متن‌های آماده و بی‌دقت مخصوصا برای کسب و کارهای کوچیک. یعنی واقعا یه سری سوتی ها هست تو کسا، یعنی ببینین اگه بخوای اون کسی که نباشی وانمود کنی که هستی مردم میفهمن. خب اگه بخوای پیاما رو دیر سین کنی که مثلا بگی سرم شلوغه، آدما میفهمن. اگه بخوای پیامای آماده بفرستی بگی وقت ندارم همه رو تایپ کنم، آدما میفهمن. این نکته رو رعایت کنیم. دو تا 4 تا، حتی اگه پیج 10K داری، چنل 10K داری، حالا هر بستری داری توی آنلاین حضوری، خب مثلا یه مغازه کوچیک داری، نمیتونی طرفو 600 ساعت منتظر نگه داری. خب اینا مستلزم داشتن یه سری چیزاست. مثلا اگه میخوای آدما رو نگه داری، انتظار بدی بهشون، با اینکه بیزینست کوچیکه، مثلا ما اینوری داریم لمیز کافی، برند لمیز رو همه میشناسین دیگه فکر میکنم، چون برند لمیزه همش هم شلوغه و ما هم اینو میدونیم که میریم اونجا ممکنه یه انتظاری داشته باشیم، حتی برای قهوه تیک اوی که میدن دستت میگن برو. پس این نکته هم بهش دقت کنین. متن آماده باعث میشه فروش اتفاق نه، کسی بهش توجه زیادی نمیکنه. ممنونم که ما رو انتخاب کردین، سلام، شما مثلا میدونین کلیشه‌ایه دیگه. بیشتر سعی کنید دستی تایپ کنید، وایس بدید و همون نکاتی که گفتم رعایت کنید. تحویل بیش از حد و پسرخاله شدن و خشکی بیش از حد و همه اینو رو عبین ببرین دیگه. نکاتو همه رو با هم داشته باشین، می نتیجه عالی میرسینا. نکته 14، این نکته خیلی مهمه. این نکته 14، یعنی ببین این نکته 14 باید خیلی بهش دقت کنین همتون، هر کسی که اصلا سر و کارش با فروش یه چیزیه. نکته اینه، اینجوری چجوری بهتون بگم، میخوام یه جوری بهتون بگم خوب برسه بهتون. فروش یه چیز کاملا عادیه، یعنی یه چیزیه که در طبیعت خودش اتفاق میفته، دست پاچه شدن نداره. یعنی اینطوری میخوام بهتون میگم، شما خیلی یه چیز خیلی عادیه واسه اونایی که نمیفروشن، هنوز فروش بیزنسشون استارت نخورده یا دیدگاه ذهنیتی اشتباهی به فروش دارن، اینه که وای یعنی واقعا میشه که طرف بیاد از من، مشتری بیاد از من فلان چیزو بخره، مشتری که من نمیشناسم. بله این یه امر کاملا عادیه، آدما میان پیشت خرید میکنن، یعنی داد و ستد یه چیز کاملا عادیه. اینکه مشتری بیاد پیشت بهت پول بپردازه ازت، یه جنسی بخره، یه خدماتی، یه کالایی، یه محصولی، یه آموزشی، یه چیز کاملا عادیه. اینو تو ذهنت داشته باش، یه نکته ذهنیتی بودین، اصلا چیز پیچیده ای نیست. اینکه 300 تا مشتری بیان ازت خرید کنن یه چیز کاملا معمولیه، اینکه 5 تا مشتری بیان ازت خرید کنن یه چیز کاملا معمولیه. پس اینو در کل یادتون باشه، فروش یه چیز کاملا عادیه، یعنی به خودی خود اتفاق میفته. اگه شما نتونی اتفاق بندازیش یعنی چه کار میلنگه. یه نکتهش هم همینه که بهتون گفتم، فکر میکنین فروش یه چیز خیلی بزرگ و سخت و پیچیده ایه که برای هر کسی اتفاق نمیفته، بعد خوش شانس باشی. اما نه، فروش به خودی خود برای اینو نداشته باشی، این ذهنیت رو نمیفروشی، اگه داشته باشیش میفروشی، اینقدر تفاوت فاحشی داره. نکته 15، نمیخره چون بعدا میتونه بخره. این تو دنیای آنلاین خیلی زیاده، تو دنیای حضوری هم هست. نمیخره چون بعدا میتونه از شما خرید کنه، اگه بدونه که الان تو تخفیفه، بعدا تو تخفیف نیست دیگه، بعدا نمیتونه بخره، الان میتونه بخره. اگه بدونه الان میتونه بخره، پس فردا، پس اون فردا، هفته دیگه موجود نیست، مجبور میشه یا الان میخره یا نمیخره. ولی این دیگه بعدن میخرم و دیگه نداره که دل خوشیش باشه. و این نکته رو بهش دقت کنین. یه موقعی طرف میخواد بخرم، یا بعدن برم یه دوری بزنم، بذار اون سرما اون پوله رو بگیرم، الان پولی که تو حسابم رو سیف کنم. خب یعنی چون بعدم میتونه بخره، صرفا الان نمیخره. بازم میگم نباید راه خروجشو ببندین، نباید بگین ببین این بعدن گرون میشه دیگه نمیتونی بخری، ببین بعدن اینو ندارم ها. خب یعنی اگه حضوریه این اتکت تخفیفه باید باشه اونجا، که الان ما تو جشنواره ایم، مثال میگم با تخفیف داریم تو جشنواره ایم داره فروخته میشه. خب یا اگه حضوریه، باز اگه کتونیه رو گذاشتی پشت ویترین، مثلا میزنی یک عدد موجود سایز 38 39، مثلا سه جفت موجود سایز 38 39 40. خب این طرف میبینه خودش دیگه تو یه نگاه دیگه، یا من اینو الان میخرم، میتونی اصلا رو قیمت نزنی، رو تخفیف هم نزنی، فقط موجودی تو اعلام کنی که دوتا موجود از این. طرف میدونه الان سایز پای من 40ه، یا اینو میخرم الان 40 یا این 40 فروخته میشه دیگه، این کتونیه رو ندارم، یعنی فرصت خرید بعدن رو از دست میده. خب اینو شما نباید برای یک نفر، اینو جلوتر بذارید بهتون میگم متوجه میشید. نکته 16، پوش همینجا گفتم همینجا گفتم پوش و دعوت به خرید به صورت انفرادی، یعنی پوش تو کال میدین، دعوت به اقدام میکنیم، کال تو اکشن میدیم، بیا بخر. ببینین اینو خب برای همگانی میتونین بدین، یعنی پرزنت کردن برای یک نفر ممنوع، اینو همگانی باید پرزنت کنید، باید به همه با هم بگین بیا بخر چون این دلیل این دلیل این دلیل این دلیل این دلیل. با یه نفر بخواین پیش برین، طرف میفته تو اون منجلابه، میفته تو اون راه خروج نداشتنه، میخورده تو اون که داره سرش گول خورده میشه، خب یعنی داره متقاعد میشه از جانب شما نه از جانب خودش. اوکی، اگه همگانی بگین، یعنی برای همه پرزنت کنین، من گوش میدم، از جانب خودم متقاعد میشم که باید بخرم. اما اگه به صورت انفرادی شما بخوای برای من پرزنت بکنین، من حس میکنم شما میخوای منو متقاعد کنید که ازتون خرید کنم و حس میکنم که نباید این کارو انجام بدم و این تجربه منه و به شما منتقلش میکنم. طرف میخواد بخره، اما اگه به اون برای یک نفر بگین که ببین این تخفیفش مثلا تا فلان روزه، بیا اینجا، یعنی پرزنت تو ابتدا تا انتها برای یه نفر پیش ببرین، به درد نمیخوره. اگه برای یه نفر بگین جنسش خیلی خوبه، به خدا با کیفیته، اینو ما تو آلمان فلان جا دادیم، فلان تور شده، این به درد نمیخوره اینا. خب اگه اون سوالی میپرسه، شما میتونین جوابش رو بدین، اما روی استانداردی که باید رعایت بشه. دعوت به اقدام یعنی پوشتون رو روی فروش به یک نفر نذارین، یه نفر خودش باید بیاد از شما بخره و شما توی خریدی که میخواد انجام بده راهنماییش کنین و بهش بفروشین، اگه اطلاعاتی نیاز داره بهش میدین، اوکی. اما شما بیاین متقاعد کنین و اطلاعات بدین یه بحث دیگه است که میشه همون پرزنت کردن برای یه نفر. برای همه پرزنت میکنیم که آدم ها به مشتری تبدیل بشن و هر کی مشتری شد بیاد جلو خریدشو انجام بده. این نکته رو خیلی بهش دقت کنین. 17. راه ثبت سفارش دشوار. خیلی توی بستر آنلاین و حضوری هم هست که الان جدیدم مود شده، به تو میگم چجوری خیلی داره فروش ها رو کنسل میکنه. یعنی طرف باید 1000 تا اینور اونور کنه تا بتونه به شما پول بده و پرداخت کنه. جدیدن ها مود شده، یه سری جامیرین مثلا میگه پول نقد نده، حتما باید کارت بکشی. وا، یا کارت نمیشه کشید، حتما باید پول نقد بدی. وا، یعنی چی اصلا؟ چه جوری این چیزی که داری میگی چه جوریه؟ مثلا نونوایی میری به طرف 50 تومانی میده، میگه 50 تومانی نه، کارت اگه داری بکش نون تو بد بدم. خب اینجا حالا نونوایی نونه چیزی نیست، آدم میتونه جای دیگه بگیره و و و از چیز، ولی فروش اتفاق نمیفته. من کارت از همون لحظه امرام نیست، کارتمو جا گذاشتم، اتفاقی زرانم نونوایی دیدم، یه پول خوردی هم اینجا دیدم، یه 50 تومانی هم دیدم، اومدم نون بگیرم. حالا تو اگه راه فروشی نداری که من بتونم از اون راه ازت خرید کنم، پس ازت خرید نمی کنم دیگه، من پول نقد دارم، کارت ندارم. یا یه سری اوقات آدما نمیتونن تو سایت خرید کنن، شماره کارت میخوان، یه سری یا برعکس شماره کارت نمیخوان، میخوان تو درگاه خرید کنن که مستقیم دوره رو دریافت کنن. یه سری ها میان میپیچونن، میبرن تو 100 تا صفحه، باید آدرس بزنی، ایمیل بزنی، شماره تلفن بزنی، پلاک بزنی، خب یعنی 1000 فی خالدون رو باید بگذرونی تا بتونی ثبت سفارش کنی. اما ثبت سفارش دشوار یه دلیل خیلی محکمی هستش که آدم ها واقعا همه چیشون تموم شده و فقط مونده پول دادن، ولی به خاطر این مرحله پول نمیدن میرن، یعنی دردناکترین از دست دادن فروشه. نکته 18، مورد اطمینان نبودن، مخصوصا تو فضاهای آنلاین. این مورد اطمینان نبودنه باعث میشه آدما خرید نکنن. مثلا یه سایت ندارین، آدرس ندارین، شماره ثابت ندارین، یه هایلایت درباره مایی، یه چیزی میدونی، یه اینمادی، یه حرکتی، یه آدرس مغازه‌ای، یه تلفن، یه کاری باید بکنی که طرف، یا فعالیت درست درمونی، خوب نشون دادن مشتری ها، نظرات، رضایت، رسیدن جنس ها، یا اگه خودتون درست میکنین، یا اگه در حال انجامش هستین، خدماتیه و و و غیره. مورد اطمینان نباشین، ازتون خرید نمیکنن، مخصوصا تو آنلاین دیگه. این واقعا اولین گام مورد اطمینان بودنه، میدونین اولین گام یه کسب و کار دیگه. واقعا اگه نمیتونین کاری کنین که مورد اطمینان باشین، خیلی بده. و گرچه که ما راجب مورد اطمینان بودن برای یه دسته از آدم ها که تعدادشون کمه صحبت نمی کنیم، هر کی میبینتتون باید مورد اطمینان باشید براش. این بار مورد اطمینان از این نظر که نکنه پول بدیم جنس نرسه، اصلا کیه، کجاست، میدونین واقعیه یا نه الکیه. اینم از این. حالا یه موقعی نوسان قیمته باعث میشه آدم اعتمادش از دست بره، همونی که اونجا بهتون گفتم که طرف 500 تومن میگه 100 تومن بده، این باعث میشه اطمینانه بره. اعلام نکردن قیمت یه درد خیلی بزرگی که نکته 19 ما رو شکل میده. یعنی وقتی قیمت رو اعلام نمی کنین، مثلا تو دنیای آنلاینشو برین، طرف گرون میبینه، میگه این قیمت نزده پس گرون میده، فکر میکنه قرار پیام بده با حرف شما گولش بزنین، متقاعدش کنین یا شماره تلفنشو بگیرین یک ساعت رو مخش کار کنین. اصلا حوصله نداره خیلی از اوقات بیاد بپرسه چنده، با اینکه میخواد بخره ولی قیمت نیست دیگه. خب حالا نمیدونم چرا خیلی قیمت نمیذارن، اما قیمت چیزیه که دیگه باید اعلام کنن، یا تو فروشگاه ها، تو مغازهای حضوری، یا تو خدمات، یا میریم میگیم آقا مثلا آقا ماشین منو صاف کنی چقدر میشه، میگه حالا با هم درست میکنیم. وا بگو چقدر میشه، چه جوریه، باید بگی الان. خب این تعارف نداره اینجا، باید بگیم قیمتمون رو اعلام کنیم که هر کی دوستاش آزادانه بتونه تصمیم بگیره بخره یا نخره. بعد اینجوری هم آدما میان نهایتا میگه قیمت چنده نمیخرن، اونی که میخواد بخرن به اون قیمت هم این حالتایی که بهتون گفتم فکر میکنه و ازتون نمیخره. نکته 20 که متاسفانه توی دنیای آنلاین وجود داره، متاسفانه که زیاد با متاسفانش موافق نیستم، اینگیجمنت پایین. یعنی تعامل پایین باعث میشه که آدم نخره. شما بری فالوور فیک بزنی 10 تا لایک بخوره 20 تا دونه، طرفی که داره میاد اونجا محصولتو میبینه اسم میکنه شما اونو خر فرض کردین، نمیدونی که اون میدونه که شما فالوور فیک زدی. خب بعد اینجا اعتمادم از دست میره دیگه، معلوم نیست 20 تا لایک میخوره، کیو میخوای بگیری فردا، کجا رو میخوای بگیری. خب به همه چی بی اعتماد میشه، به جنستون، محصولتون، کیفیتتون. خب باز حالا بستگی داره، میتونین یه سری اقدامات بکنین که حتی با انگیجمنت ریت پایین هم ازتون خرید بکنن. دیدم اینو بسیار زیاد، بستگی به هنر شما داره، اما تعامل پایین کلن انگیجمنت ریت همون تعامل پیجتون، صفحتون، چنلتون، هر جایی که تو بستر آنلاین هستین هستش. حالا تو حضوری هم میشه دیگه، یه موقعی تو مثلا یه سری مشاغل مثلا چیزایی که مثلا مواد غذایی میفروشن، وقتی تعامل مشتری ها با اون خیلی کمه و خیلی کم رفت آمد میشه، اسم میکنیم فاسده، به درد نمیخوری، تاریخ گذشته است. مثلا ترشی اگه داشته باشه دیگه نمیخریم، لواشک، چه میدونم ترشک، خب نمیخریم. نکته 21 سیستم، این موضوع خیلی جدیدن مهم شده. خب این موضوع جدیدن خیلی مهم شده، سیستمی نبودن، حساب کتاب و شفاف عمل نکردن. من یه جایی که سوپرمارکتی خرید میکردم، بعد خب تو خریدم، خب الان واقعا میری سوپرمارکت خرید میکنی دیگه خیلی واقعا زیاد میشه دیگه نسبت قبل، یه ریز بری خرید کنی 500 تومنه واقعا یه کوچولو. بعد این یارو اعداد و ارقام قدیما پایین بود، مثلا یه پفک بود 200 تومن، یه کیک بود 50 تومن میشد 250 تومن، یه ساندیس بود 150 تومن میشد 400 تومن، یه دونه مثلا چه میدونم بستنی سالار هم بود 300 تومن میشد 700 تومن. دیگه اصلا ماشین حساب هم نیاز نداشت. اما الان شما داری میزنی 165 تومن 214 تومن. میدونین نمیشه دیگه. اون موقع اگه یه 50 تومنی رو میزدی 500 تومن طرف میفهمید، چون همه قیمت ها مشخص بود. ولی این روزا واقعا اگه تو اشتباه بزنی کسی میدونی، حالا سهون رو میگم عمدنش رو بیخیال، ما رو سوپرمارکت با ماشین حساب هنوز کار میکرد. بعد من بهش گفتم ببین یه جایی آخه چی شد، من آخه میدونی از اینکه حالو فرض بشم خوشم نمیاد، حساب کتابه رو کردم مثلا شد 716 تومن. من واقعا نگاه کردم واقعا گرون شده، ولی 716 تومن بذار ببینم نکنه این تو پاچمون کرده باشه. اومدم خونه یه حساب کتاب کردم، همرم دست بالا زدم، مثلا پفک 12 تومنی میزدم 15 تومن، چیپس 15 تومنی میزدم 20 تومن، مثال میگم دست بالا حساب میکردم که شاید اشتباه زده طرف. بعد باز شد مثلا 650 تومن، یعنی 780 تومن باز 670 تومن فرق معاملش بود. بعد برگشتم به طرف گفتم دیگه، گفتم ببین الان همه چی سیستمیه دیگه، تو شما باید زحمت بکشی یه مانیتور LCD بگیری دو طرف که این دستگاهی میزنی دید اینجا بنویسه مثلا شیر کاکائو 320 میلی لیتری تعداد 1 فی 8500 قیمت کل 8500، من ببینم چی داری میزنی برم تهش هم یه فاکتور چاپ میشه میاد دستت. این که عذر میخوام، اینه که سیستمی نبودن. بچه من یه مهارت خیلی میونه کلامم یه مهارت خیلی جالبی دارم، 40 دقیقه است دارم فل بدوه حرف میزنم، حتی یه پاز هم نداشتیم، یعنی من استاد همینطوری صحبت کردنم، خیلی خوب پیش میرم توی این قضیه. امیدوارم با اضافه گویی ها شما رنجشی نداشته باشین. نظرتون هم دوست دارم تو کامنت های این دوره بهم بگین که ببینم چه جوری، اگه درسته که هی پاز بدیم قطعش کنیم که خیلی شسته رفته تر باشیم. سیستمی نبودن خلاصه کسب و کارها باعث میشه که آدم ها خرید نکنن واقعا و خیلی رنجونده بشن، خیلی فراری بشن. باید شما یه فاکتور معتبر از فروشگاهتون بدین به آدما، خیلی تأثیر داره تو اعتمادشون. حتی اگه پسر خالتونه، داداشتونه، مامانتونه، خانواده است، دوست، آشناس، مشتری ثابته، به شما اعتماد داره، خب این سیستمی بودن خیلی مهمه. خیلی از کسب و کارها هنوز سیستمی نشدن، مثلا نرم افزار حسابداری هستن کهکشان، چه میدونم ایکس ایگرگ، خیلی کمک میکنه دیگه، حتی میشه انبارگردانی کرد، سودشتون هم مشخص شه، همه حساب کتاب خودتون هم شفافتر میشه. این سیستمی نبودنه باعث میشه آدم ها اونطوری که باید از شما خرید نکنن. یعنی میبینه ماشین حساب رو میزه، خودش مجبوره دو تا چهار تا کنه تو ذهنش، میگه زیاد خرید نکنم، واقعا معلوم نیست اینجا چه خبره. خب شفاف عمل نکردن در کل، شفاف عمل نکردن در حساب کتاب باعث میشه آدم ها خرید جالبی ازتون، دلچسبی ازتون نداشته باشن و بعضا دیگه میرن همون جایی که حساب کتاب شسته رفته است، حالا هایپری، بزرگتری، میدونین، یعنی یه سوپرمارکت کوچیک هم میتونه با یه نرم افزار حسابداری خیلی شفاف عمل کنه و خیلی، یعنی شما معتقدین اگه یه سوپرمارکت به جای حساب کتاب با ماشین حساب، با دستگاه و سیستم حسابداری حساب کتاب کنه و در انتها فاکتور چاپ کنه بده به مشتری، تأثیر نداره در میزان خرید مشتری ها، تأثیر نداره در افزایش تعداد مشتری ها، 100% تأثیر داره. اوکی، من فکر می‌کنم نکته رو برداشتین. نکته 22، بی‌اعتمادی به شخص شما. این چه جوری اتفاق میفته که به شخص شما بی‌اعتماد میشه؟ میخواد بخره، احتیاجم داره، اما به شخص شما بی‌اعتماده. این بیشتر توی محصولات تخصصی این اتفاق میفته. عرض کردم بیشتر، قطعا نه، بیشتر توی محصولات تخصصی این اتفاق میفته. مثلا من رفتم واسه ماشینم تسمه تایم بخرم با مثلا تسمه کولر. خب الان ماشینا تسمه کولرها، تسمه دینا میگن، کولر میگن، نمیدونم. واسه ماشینایی که فرمونه هیدرولیک دارن، تسمه تایمشون با ماشینایی که فرمونه برقی دارن فرق میکنه، چون اونا پمپ هیدرولیک دارن، فرمون برقی اصلا به پمپ هیدرولیک نیازی نداره. و واسه همین تسمه کولرشون با هم خیلی متفاوته. بعد طرف اطلاعات نداشت که به من چی بده، هی زنگ میزد به یه نفر دیگه، اومده اینطوریه، اینطوری کنم. اون ببین، اون فروشنده پیش من ریخ زمین. یعنی اگه اون آدمی که اونجا پشت تلفن بود داشت به من اطلاعات میداد به این پسره که بده به من، اگه جلو من واسطه بود، خیلی فروش راحت تر بود، خیلی فروش قشنگ تر بود. تهش چی شد؟ تسمه کولررم اشتباه داد به من، من آوردم پیش این یارو گفت اشتباهه، منم بردم بهش دادم. بعد گفتم، گفت بذار یکی دیگه، گفتم ببین تو دوباره میخوای زنگ بزنی، منم اصلا حوصله این حرفا رو ندارم، رفتم. خب بی خیال شد، یعنی خود وسواس انگار روی فروشنده نابلد. این بی‌اعتمادی که شکل میگیره دیگه، طرف واقعا چون توی محصولات تخصصی، مشتری بعضا نمیدونه، جلوتر تو نکته بهتون میگم، جلوتر هست، بعضا مشتری نمیدونه چی میخواد بخره و یعنی اکثرا مشتری نمیدونه چی میخواد بخره و باید با توجه به اعتماد به فروشنده خرید کنه، فروشنده بتونه یه توضیحات بده، راهنماییش کنه، نه اینکه من بگم چی میخوام باز تو اونم نتونی به من بدی، اونم توی یه محصول تخصصی. خیلی محصولات تخصصی زیاد داریم و این پس کارو خراب میکنه، فروش در حال اتفاقو گند میزنه توش میذاره. نکته چندم بودیم؟ 22 بودیم. بریم نکته 23. کلکل با مشتری و اثبات تو نمیدونی. در کل فرستادن وایب بد، حس بد برای مشتری باعث میشه از شما خرید نکنه. یعنی یکی میاد یه نکته یا میگه، مثلا راجع به محصولی که میخواد از شما بخره، بعد مثلا میگه که ببین این لوله جارو برقی که شما دادی، من پسر خالم مثلا تو شیراز داره خورتومیشو تولید میکنه، خورتومی این جارو برقی رو، یه تیکه است خیلی خوبه، اینایی که شما دارین زیاد چیز نیستن، ولی اون یه تیکه ها واقعا حرف نه، هر کاری کنی پاره نمیشن. بعد طرف حالا اصلا من فکر کنین من مشتری که اینو گفتم دارم اشتباه میگم، حالا تعمیرکار جارو برقی چی میگه؟ ببین نه شما اشتباه میکنی، اصلا اونطوری نیست، اون یه تیکه ها هیچ به درد نمیخورن، آشغالن، خیلی زود سوراخ میشن، بعد با کیفیت آشغال تولید میشه دیگه، مواد اولیه‌اش به درد نمیخوره و اینا. چیزی که شما گفتین درست نیست اصلا، اون چون به سرحالتون داره فکر میکنین اینطوریه. ببین این زدم تو پر مشتریه، یعنی اثبات تو نمیدونی یا تو درست نگفتی، تو اشتباه گفتی، درستش اینه، به مشتری باعث بالا گرفتن کلکل میشه. حالا من مشتری هم میام دوباره بهش بگم که چون واقعا میدونم لوله یه تیکه خورتومی جارو برقی خیلی بهتره تا با چسب هم چسبیده باشه، بعد منم میام باش کلکل میکنم، بعد میگه اینجوری، میگه شما، بعد تهش میام من چی میگم؟ میگم شما اگه بلد بودی که اینجا مغازه نداشتی، الان هم اینجوری وقت نشی با من کلکل کنی، پس شما هیچی نمیدونی. تهش ببین فروش اتفاق نمیفته، کلکل کردن ممنوع، باید بلد باشی روشو دیگه، وای به بعد نباید بدی به طرف. طرف گفت پسر خالم خورتومی اینجوریه، خیلی هم عالی، میدونین خیلی خوبه، اما اونا قیمتاشون یه خورده بالا میره، این چیزی که میگین واقعا درسته، اما یه تیکه ها قیمتاشون بالا میره، بعد واسه خیلی هم مشتری ها نمیصرفه، اما سعی میکنم یه چند تایی جور کنم داشته باشم. حالا در پایان ماجرا شماره کارت پسرخاله شماره یه چیزتون هم ما بدین که ما داشته باشیم، میخواستیم چه بدین. وای به خوبم فرستادم طرفم خرید و دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم قربون شما، خدافظ خدافظ. حالا راجع به این موضوع اگه وای به خوب بدی دیگه موتور جارو برقی رو راحت میده به تعمیر کنی، خب یعنی گدلشو به دست آوردی، بقیه کاراش هم انجام میده، یو دیدی فردا یخچالش هم آورد، لباس شویش هم آورد، حالا کیه که اینقدر همه چیش خراب باشه. نکته 24، اصرار برای خرید. این اصرار برای خرید نه که مستقیم بیایم بگیم بیا از من بخرا، یه سری اقدامات هست که این معنا رو میدن، معنای اصرار برای خرید میدن، پیگیری های مکرر آدم ها، هی تون تون زنگ بزنی زنگ بزنی زنگ بزنی، پیام بدی پیام بدی پیام بدی، اسمس بدی اسمس بدی اسمس بدی، تاکید کنی بگی جنسش خوبه خیلی عالیه، هر کی برده رو میدونید، پر حرفی، هر چیزی که بیش از حد آدم ها رو سوق میده به سمت بیا از من بخر بیا از من بخر بیا از من بخر، اصرار برای خریده. یعنی واقعا من با پیگیری، الان شما اگه تو مجموعه من میخواستین یه دوره تهیه بکنین و فروشنده من با شما تماس میگرفت، اولین اصلی که به فروشندم یاد میدادم این بود، تو اولین زنگی که ارتباطی که گرفتی باید به نتیجه برسی، اگه به نتیجه نرسیدی خواهش میکنم دیگه پیگیری نکن، نهایتا یه پیگیری دیگه که موضوع رو با خوبی و خوشی ببندی، حالا یا با خرید یا با دوستی و خرید هم اصلا اتفاق نیفته، اما پیگیری معمولی، این اصلا ببینید به برندتون آسیب میزنه که از مجموعه محمودی هر روز با شما تماس بگیرن واسه خرید دوره خرید، میگه بابا اینا دیگه کیان، چه اینطوری میکنن اینا، یه سری معتقدن فروش یعنی پیگیری، حتی خود منم قبلا اینو میگفتم اما الان باش موافق نیستم، باید اونقدر مهارت های فروشمون رو بالا ببریم که تو یه جلسه بتونیم کارو تموم کنیم، و بعضا پیش میاد خیلی زیاد ما حتی واسه آدما شماره کارت نمیفرستیم، یعنی طرف میگه بله ممنونم لطفا درگاه بفرستین شماره کارت بفرستین من میخوام این محصول رو، ما باز هم یه فرجه میدیم که طرف اگه نخواد به نظرش احترام بذاریم، یعنی هیچ پیامی نمیدیم شماره کارت نمیفرستیم، ببینیم خود طرف چی کار میکنه، پیام میده بگه شماره کارت نفرستادین یا درگاه نفرستادین. این چیزایی که دارم بهتون میگم با مهر و محبت دلیه ها، یعنی کوله باری از تجربه است واقعا، ببینیم چطوریه خود طرف واقعا اصلا پیام میده بگه، خب اگه گفت که اینجا که خودش میگه لطفاً درگاه بفرستین، خب خیلی همه چی راحت‌تر اتفاق میفته و اون راه خروجی که ازش صحبت کردم باز مونده همچنان، طرف میتونه اگه نخواست نخره و این خیلی بهش اطمینان خاطر میده. نکته پس اصرار برای خرید ممنوع، حتی اعمالی که معنای اصرار دارن دیگه، خب چند تاشو مثال زدم. 26 نه 25 فکر میکنم، آره نکته 25 را دست نبودن. خیلی واقعا تأثیر داره را دست نبودن، یعنی مثلا تو دنیای حضوری نداشتن جا پارک، مغازتون جای بدی باشه را دست نیستین دیگه، خب یا آیدی پیجتون حتی توی اینستاگرام خیلی سخت باشه، را دست نیستین نمیشه پیداتون کرد، خب این را دست نبودنه خیلی اصلا، یعنی من نیاز دارم میخوام بخرم واقعا هم احتیاج دارم اما را دست من نیستین شما، یعنی یه جایی تو مرکز شهر این که واقعا جا پارک نیست، ترافیک کلی داستان، اینجا اگه شما تنها نفر باشین من میام از شما میخرم، پس سعی کنین یه شعبه موبه یه چیزی داشته باشین، خب که یه خوردم بتونین مثلا خیلی از مغازه ها سمت ما توی بلوار تختی رادیو دریا اونجا دارن بنا میشن و بازار رادیو دریا رفته رفته خیلی بهتر شده. چرا؟ چون رادیو دریا را دست از چهار طرف را داره، خلوت جا پارک داره، اما مرکز شهر واقعا بیشتر به درد خرید پیاده ها میخوره تا سوارا. حتی بعضا داروخونه ها هم اگه را دست نباشن فروششون آسیب میبینه و را دست نبودن یکی از اون چیزاییه که واقعا باعث میشه من میخوام احتیاج دارم ولی از شما نمیخرم. چرا؟ چون را دست من نیست. نکته 26، انجام اقدامات احساسی. این اقدامات احساسی بیشتر دوست دارم راجع به اون فضایی صحبت بکنم که شما میری وارد احساسات میشی، طرف یه چیزی به شما میگه، مثلا شما دارین تو تهران کاسبی میکنین خب، ولی شمالی هستین. خب پیش میاد، من خودم به خودم زدم که به کسی برنحال شمالی ها زیادن، من خودم شمالی هم آخه میدونین، این کم تره ایب داره. بعد میاد میگه که بابا مثلا من شمالی هم تو تهرانم مغازه دارم کاسبی میکنم، یه سوتی میدم، حالا یه کاری میکنم. میگه چرا شمالی بازی در میاری؟ مشتریم به من میگه من واقعا شمالی هم، اونم نمیدونه. بعد اینجاست که آدم میره تو بود احساسی، یعنی یه چیزی میگی ترش میکنی، میدونی آقا حرف دهنتونو بفهمین، یعنی چی شمال بازی در میاد؟ ببین مشتریه که پرید رفتم اینجا. بعد ببین یه موقعی توهین ندونسته اصلا به نظر من توهین نیست، یعنی مثلا من مثلا به ایکس میگم ببین پدر سگ، بعد طرف باباش فوت کرده منم نمیدونم اصلا، اون حق اینو نداری که از من شاکی شه. شاید هم داره ولی خیلی کمتر. تا اینکه من میدونستم آگاهانه میدونم، میدونستم اون شمالیه، بعد بهش میگفتم خیلی فرق میکرد. بعد طرف نمیدونه دیگه. خلاصه وارد بود احساسی شدن باعث میشه که احساسی عمل کنیم و این احساسی عمل کردن مشتریمونو میپرونه. مشتری که داره میخره و فروشی که در حال انجام هستش به صورت اتوماتیک و ما گند میزنیم توش. خیلی نکته واقعا دردآوری هستش. وارد بُعد احساسی نشین، نذارین آدما احساسیتون کنن، نذارین بگه مثلا با یه سری حرفا اون پایینیه مغازه پایینیه میداد 10 تومن چجوری شما میدین 40 تومن اینجا، پس برو از همون مغازه پایین بخرین اینجا دیگه پیداد نشه. خب نشد دیگه، جواب منطقی و درست یه چیزی که یعنی احساسو بکنیم جدا کنیم، با مغز، با عقل، با ذهن، با تفکر جواب بدیم، همین کافیه. جواب از نوع، از جنس و از نژاد احساس نباشه، از نژاد منطق و عقل و تفکر و تحلیل و تحقیق باشه. نکته 27، نداشتن پیشنهاد مناسب. من خودم اصلا چند وقت تو فکر اینم واقعا دکور خونم رو عوض کنم اما ایده ای ندارم. رفتم یکی دو جا پیش یکی دو نفر که به قول معروف این کاره رو ایده‌ای به من این کاره رو جمع کنم، بعد اون طرف نتونست به من پیشنهاد مناسبی بده که من انجام بدم. فکر کرد من مشتری نیستم، من مشتری بودم و واقعا هم می‌خواستم این اقدامه رو انجام بدم، اما من پیشنهاد منو، من که نمی‌خوام به تو اثبات بکنم من مشتریم. اصلا دلیلی برای این نیست که آدما به شما اثبات بکنن من مشتری واقعیم. خود تو فکر کن من مشتری واقعی نیستم، باشه خداحافظ. طرف فکر میکرد که من مشتری واقعی نیستم، در صورتی که من واقعا پیشنهاد مناسبی ازش ندیدم، ندیدم یه چیزی به من پیشنهاد بده که من مجذوبش بشم و بخرم. این برمیگرده به اون بی‌تخصصیه. خب یا مثلا من میرم مثال میگم، میگم میخوام تو ماشینم و مثلا یه تغییراتی توش ایجاد بکنم، بعد طرف یه پیشنهاد نامناسبی به من میده که ماشین منو شبیه مثلا این ماشین کف خوابا میکنه که من واسه یکی رو میبینم دوست دارم ولی واسه خودم دوست ندارم. پس پیشنهاد بدش باعث شد که من خرید نکردم ازش. یه پیشنهاد مناسب برای مشتریاتون داشته باشین. نمیشه تر و خشک با هم بسوزونیم یا به همه یه پیشنهادی بدیم. چند جنس و چند نوع پیشنهاد میتونیم داشته باشیم. پیشنهادی که این روزا بیشتر استفاده میشه، خب پیشنهادی که این روزها افراد خاص پسندتر استفاده میکنن. این پیشنهادم براتون دارم یه پیشنهاد ساده است. حالا پیشنهاد آخرم اینه، اگه دوست دارین با ترکیب چند تا از اینا میتونیم یه فضای عالی داشته باشیم. اوکی، چند تا جنس پیشنهاد بهتون گفتم. اینم فلبدوی بود کام. من کلا هر چی دارم میگم همین الان دارم. اما همشون درسته ها، به خدا خودتون متوجه میشین فکر کنم. بله، برسیم به نکته 28، به توافق نرسیدن. این خیلی نکته دردآوریه ها، یعنی طرف واقعا ببین از ته قلب میخواد بخره اما با شما به توافق نمیرسه، پس از شما خرید نمیکنه. اینم یه نکته ایه که بیشتر توی ملک و املاک، و گفتم بیشتر، عرض کردم بیشتر، نه قطعا تو خیلی از کارا بسیار زیاده، اما تو ملک و املاک همین خیلی زیاده، آدم ها به توافق نمیرسن با هم. پیشنهادم برای به توافق نرسیدن با آدم ها بهتون چیه؟ یه چند تا چوب خط داشته باشین، خط قرمز. مثلا مثال میگم، ما اقساطی بلند مدت نداریم، با آدم ها نمیتونیم اینجوری به توافق برسیم. خب اینو داشته باشین برای خودتون دیگه، زیر این خط قرمزه نمیذارین. اما یه موقع هایی هم باید منحتف شد، ما اقساطی بلند مدت نداریم، اما شما بفرمایید تو چه شرایطی میتونید پرداخت کنید در انتهای انتها که ببینم برای ما امکان پذیر هست یا نیست. ببین با یه جواب دارم باش به توافق میرسم، اصلا مذاکره یعنی به توافق رسیدن. خیلی قشنگ طرف می ببینین، من نهایت این که بتونم این مبلغ به شما پرداخت کنم اینه، نصفشو الان به شما میدم، نصف دیگه‌ش هم تا 10 روز دیگه باهاتون تسویه میکنم. خب نه، این که اصلا نقده، اوکیه، قبول، مشکلی نیست. یا مثلا میگه نصفشو الان بهتون میدم، نصفشو 25 روز دیگه اجازه بدین من یه صحبتی بکنم ببینم امکان پذیر هست، یه فکری بکنم، گوشی خدمتتون، یه لحظه حضور داشته باشین. خب یه حرکتی میکنی، حالا بشین فکر کن ببین واقعا میشه نصفشو الان بده، نصفشو 25 روز دیگه بده. بعد میبینی که نه، نمیشه تو چارچوبات اصلا. میگه ببینین آخرین کاری که ما میتونیم براتون بکنیم اینه، نصفشو الان پرداخت کنین، نصفشو 15 روز دیگه، خارج این دیگه برای ما امکان پذیر نیست. امیدوارم که حالا میدونی تموم شد، همینجا کافی، طرف میخره، شک نکنی. و خیلی از اوقات چوب خطامون و خط قرمزامون رو مشخص کنیم، با آدم ها سعی کنیم به توافق رسیدن راحته. یه جاهای توافق متضاده، یعنی میدونین آدم ها چجوری بهتون بگم، یه موقعی به تفاهم باید برسن نه توافق، یعنی یه جاهای تفاهم یعنی درک تفاوت ها دیگه، یه سری چیزا تو اون باید تغییر کنه تا شما بتونین روش کار کنین، یه سری چیزا هم تو شما باید تغییر کنه که اون بتونه باهاتون کار کنه. بعضن حالا یه سری چیزا تو شما نمیتونه تغییر کنه که اون باید باش کنار بیاد، یه سری چیزا هم تو اون نمیتونه تغییر کنه که شما باید باش کنار بیاین. اگه هر کدوم از این چیزا، مثلا خط قرمز اون، خط قرمز شما اینه که تخفیف ندارین، خب خط قرمز اونم اینه که اگه تخفیف ندین خرید نمیکنه، اینجا معاملتون نمیشه، شما به تفاهم نمیرسین. بعد از تفاهم توافق میکنه که خرید انجام بشه دیگه، یعنی امکان پذیر نیست دیگه تو این شرایط. باید کنار، باید بشینین یه واقعا فکر کنید ببینید چه جوریه، چون خیلی از فروشایی که اتفاق نمیفته به خاطر اینه که در انتها آدما طرفین به توافق نمیرسن که خرید کنن. نکته 29، یه جمع کامل از 4 تا گزینه است. گرون فروشی خب باعث میشه آدم نخره، اگه با شما حال نکنه باعث میشه ازتون نخره، یعنی خیلی ساده است، مثال نیاز نداره، گرون بدی نمیخره دیگه، باهات حال نکنه نمیخره. پول نداشته، مثلا شما یه موقعی برخورد احساسی، یه مثال بزنم، نکته چندم بود برخورد احساسی، بذارید فکر کنم ببینم یادم میاد، خدایا ای 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 ای. حالا بگذاریم، یادم اومد نکته چندم بود بهتون میگم راجع به برخورد احساسیه، بذارید بگم الان. مثلا من برخورد احساسی دیگه، خلاصه طرف میاد تو از در مغازتون، دستش میخوره به یه استافی، به یه اکسسوری که شما دم در گذاشتین، رو صدا میده، بعد شما میگه آقا مواظب باش چیکار دارین میکنین، این شد برخورد احساسی. اگه یه دقیقه بشینیم 3 ثانیه بشینیم فکر کنیم، این کار میگیم فدا سرت، اشکالی نداره، در خدمتم، چطور میتونم کمکتون کنم. اوکی، نکته 29 این بود، گرون بدین نمیخره، با شما حال نکنه نمیخره. این با شما حال نکردن مثل همون احساسی رفتار کردن است که نکته 26 بود اگه اشتباه نکنم. و یه نکته دیگه هم باعث نخریدن میشه، حق انتخاب زیاده، تا 3 تا 4 است، اما 15 تا حق انتخاب باعث میشه آدم ها نخرن. 3 تا پیشنهاد بینیم، برای اون 3 تامون هم طبقه بندی شده دیگه، یکی خیلی بد یا یکی من اینطوری من پیشنهاد اگه مثلا تو یه سری تو یه کارایی بودم که واقعا میتونستم چند گزینه پیشنهاد بدم، اینجوری بودم. یه خونه بد نشون میدادم، میگفت این چه نبی خیال. یه خونه خوب نشون میدادم، یه خونه یه خورده بهتر نشون میدادم که قیمتاشون هم زیاد با هم فرقی نکنه. میگفتم اگه بهتر از این میخوای خیلی خوبم هست، اما خوبا واقعا اینا، یعنی 10 تا گزینه واقعا چیزیه که نمیتونین باهاش بفروشین و فروش خراب میشه کلا. از اینجایی نشأت میگیره که نیاز سنجیتون درست نیست، نمیدونین طرف چی میخواد، همینجوری تونتون دارین نشون میدین. هر موقع 10 تا چیز، 10 تا پیشنهاد، 15 تا پیشنهاد برای آدمه داشتین، بدونین که 95% اون فروشه دیگه اتفاق نمیفته و گند زدین تو فروش گذاشتین. و نکته سیوم که نکته آخره، دخالت تو کار مشتری. ببین مثلا طرف میاد میگه تونر مثلا کریستال دارین، کریستال ببین همش آشغاله، فیکه، همش داره دستی پر میشه تو فلانجا، خب به درد نمیخورد، اینو چرا استفاده میکنی که اصلا آشغاله، اینو همه درداتی ها استفاده میکنن. خب مثال میگم، خب با اینجا اتفاقی که میفته اینه که دیگه طرف نمیخره ازش. خب میگه اصلا تو چی کاره ای، اصلا به تو چه ربطی داره، برای خودتون میخوان، بهتون نمیخوره همچین اوت کلونی استفاده کنین، این بوشنگان مناسبتون نیست. خب هر گونه دخالت تو کار مشتری، مثلا طرف میاد وایتکس میگیره با تخم مرغ، شما میگین که وایتکس رو میخواییم با تخم مرغ ترکیب کنین که شستشو، اصلا چی کار داری، اصلا وایتکس رو برای چی میخواد، تخم مرغ رو برای چی میخواد، بفروشین پولتون رو بگیرین، اصلا به این چیزاش کاری نداشته باشین. دخالت کردن تو کار آدم ها ممنوعه، مثل همون سری پسر خاله شدنه میمونه تقریبا، اما یه خورده جنساشون ما هم فرق میکنه. حالتون چطوره؟ خوب این 3 تا نکته چطور بود؟ چند تاش به کارتون اومد؟ دوستتون دارم دیگه، اگه اوکی بودم که دوست داشتینم که در انتها تو جلسه دوم ازتون میپرسم. بریم سراغ جلسه بعدیمون، بریم سراغ 3 تا نکته از فروش که کمکمون میکنه فروش های خیلی بیشتری رو تجربه کنین. عاشقتونم، به امید روزهای بهتر.